در رابطه با آنچه که این روزها ما در رفح شرایط هستیم و به هر حال ابعاد گسترده جنایات که این رژیم انجام داده و خصوصا هدف قرار گرفتن اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی که پیش از این اونها رو منطقه امن اعلام کرده بود، میشه گفته که ابعاد جدیدی از روند تحولات رو در غزه و نسل‌کشی در این منطقه جریان داده. اما اونچه که در این زمینه باید توجه چند نکته قابل توجه است، نکته اول وضعیت تحولات غزه هستش. اونچه که رژیم صهیونیستی ادعای اون رو همواره مطرح میکرد در ماه‌های اخیر، این که تونسته بخش عمده یعنی نیروهای مقاومت و حماس رو نابود بکنه، رفح آخرین مرکز اونها هستش و عملا به دنبال این بود که یک نوع قدرت نمایی رو به نمایش بگذاره. و حتی از اون بار هم مشاهده هستیم که در مذاکرات صلح با توجه اینکه مسئله بر اساس خواستار و مطالبات گروه های مقاومت بود و درخواست های جهانی برای توقف جنگ، عملا رژیم صهیونیستی رو متوقف کرد و مدعی بود که توان عملیات نظامی و رسیدن به اهداف خودش از جمله آزاد کردن اسرای دربند مقاومت رو داره. اما اونچه که در روزهای گذشته شاهد بودیم، عملیات های گسترده مقاومت در شمال غزه، جایی که صهیونیست‌ها در چندین عملیات ادعای تسلط بر اونها داشتن و در کنارش عملیات موشکی مقاومت غزه، تماما نشان داد که عملا رژیم صهیونیستی در عرصه نظامی اطلاعاتی امنیتی همچنان در مسیر شکست و زوال قرار داره. به خاطر همین میشه گفت اونچه که در عرصه میدان باید بهش توجه داشت این هستش که به رغم این کشتارها و جنایت‌های گسترده رژیم صهیونیستی، این رویکرد نبرگرفته از توان و قدرت این رژیم، بلکه میشه گفت نشانه از زوال و شکست سنگین‌تر اونها هستش که برای سرپوش گذاشتن و کمرنگ کردن دستاوردهای مقاومت در از جمله در مناطق شمالی غزه این جنایت ها رو تشدید میکنه. در این که به هر حال حقیقت ماجرا این هستش که عملا رژیم صهیونیستی در حوزه غزه عملا به اهداف خودش دست پیدا نکرده و آینده تحولات هم نشون میده این هستش همچنان این روند ادامه خواهد داشت، چنانچه مقامات ارشد نظامی و سیاسی این رژیم هم بارها هشدار دادن که عملا غزه به یک باتلاقی برای نابودی رژیم صهیونیستی مبدل شده و نتانیاهو در حال نابود کردنه این رژیم هستش و مقاومت همچنان پابرجاست و حذف کردن حماس هم یک توهم و یک تفکر بدون نتیجه خواهد بود. اما اون چیزی که به حال ادامه این در نکته بعدی که مطرح هست وضعیت جهانی تحولات هستش. رژیم صهیونیستی با حمایت های آمریکایی ها به حال با وتو کردن قطعنامه‌ای که در شورای امنیت به نوعی به دنبال مشروعیت بخشیدن به سیاست های خودش و از طرف دیگه ادامه کشتارها و جنایت‌هاش بوده. اون چیزی که ما در صحنه بین‌الملل شاهد هستیم افزایش و شدت گرفتن حمایت‌ها از فلسطین، هر چه جنایت رژیم صهیونیستی ابعاد بیشتری می‌گیره رویکردهای جهانی به مسئله فلسطین هم افزایش پیدا می‌کنه. در حال اقدامی که ایرلند، نروژ، اسپانیا در به رسمیت شناختن کشور فلسطین انجام دادن، تحولاتی که ما هنوز اکنون در پارلمان فرانسه کنگره آمریکا شاهد هستیم، اعتراض هایی که نماینده ها می کنند به سیاست های دولتشون در مسئله رژیم صهیونیستی و ابعاد گسترده تظاهرات هایی که در صحنه جهانی جریان داره، اینها تماما نشانگر ظرفیت ها و جایگاهی هستش که مقاومت به دست آورده و میشه گفت رژیم صهیونیستی اون چیزی که در غزه و از جمله در رفح این روزها داره انجام میده نه یک قدرت و بلکه میشه گفت یک بخشی از ادامه سیاست های شکست های این رژیم هستش و از صحنه بین الملل هم به حال حتی حامیان این رژیم هم با توجه به ابعاد گسترده جنایاتش دیگه توانایی حمایت از این رژیم رو ندارن، چنانکه حتی حامیان قدیمی اونها از جمله اروپایی ها رسما از کشتارهای وحشتناک استفاده میکنن، چنانکه بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سرانجام وادار به این میشه که محکوم بکنه جنایت این رژیم در رفح رو و حتی کانادایی که تا به امروز پشتوانه رژیم صهیونیستی بوده از وضعیت وحشتناک در رفح صحبت میکنه. این تحولات نشون میده که عملا جنون رژیم صهیونیستی نه یک دستاورد و یک توانایی، بلکه در آستانه تشدید فشارهای داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی علیه این رژیم هست و هرچه این کشتارها بیشتر میشه اجماع جهانی در حمایت از فلسطین افزایش پیدا میکنه.
جناب آقای غفوری، 8 ماه از جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در غزه میگذرد و این رژیم جنایت های بسیاری را مرتکب شده، اما جنایات اخیر صهیونیست ها در رفح واکنش های بسیار گسترده ای را در جهان برانگیخته. دلیل این موضوع را شما چی میدانید؟
ببینید، اون چیزی که به هر حال در رفح در جریان هست ادامه همون نسل‌کشی است، اما یک تفاوتی بین رفح و شاید بقیه مناطق وجود داشت و اون هم این هستش که در طول 8 ماه گذشته صهیونیست ها همواره بر این ادعا بودن که مناطق شمالی غزه باید تخلیه بشه و منطقه رفح به نوعی منطقه امن برای آوارای فلسطینی عنوان میشه و اردوگاه ها و چادرهایی که بنا شده بود عملا به عنوان یک مرکز امن برای غیر نظامی ها مطرح بود و کمک های امدادی که انجام میشد، حرکت هایی که در صحنه امداد رسانی انجام میشه به طور عمده در مرکز رفح صورت میگرفت. اون چه که امروز رژیم صهیونیستی رقم زده عملا نقض تمام اون ادعاهای گذشته بوده، نابود کردن تمام توافقات و تعهدات بین المللی در رابطه با غیر نظامیان هستش و میشه گفتش که رفح جزء مناطقی بود که حتی کشورهای غربی اونها رو جزء خطوط قرمز خودشون معرفی میکردن و همواره تاکید داشتن که هر گونه عملیات نظامی، هر گونه اقدامی علیه رفح با واکنش قطعی اونها مواجه خواهد شد. به نوعی خطوط قرمز حتی حامیان رژیم صهیونیستی مطرح شده بود. به خاطر همین میشه گفتش که امروز کشورهای غربی و بسیاری از کشورها این مسئله و این اقدام و جنایت رو به نوعی عبور کردن از خطوط قرمز خودشون میدونن و به نوعی حیثیت و آبروی بین‌المللی خودشون رو تهدید میبینن و عملا مجبور به واکنش در این زمینه هستن و نمیتونن چشم ببندن به جنایاتی که این رژیم انجام ده. و نکته دیگه این هستش که به هر حال طی ماهای اخیر ما شاهد یک نوع خیزش جهانی در حمایت از فلسطین بودیم. ملت‌های جهان در سراسر دنیا، حتی در دانشگاه و مراکز علمی آمریکا و اروپا اقدام به حمایت از فلسطین داشتند. اینها زمینه ساز میشه گفت یک نوع تحرک در بین دولت‌ها هم شده و امروز دولت مردم توان این رو که بخوان مقابل افکار عمومی خودشون قرار بگیرن و چشم ببندن به این جنایت‌ها رو ندارن. به خاطر همین مشاهده هستیم که جنایتی که در رفح انجام میشه با واکنش گسترده دولت‌ها، ساختارها، نهادهای بین‌المللی مواجه میشه و این میشه گفت برگرفته از ظرفیتی هستش که جبهه مقاومت در طول 8 ماه گذشته در عرصه دیپلماسی، رسانه، در عرصه بین‌المللی و افکار عمومی تونسته ایجاد بکنه و به نوعی به واکنش وادار بکنه دولت مردها و نهادها و ساختارهای بین‌المللی، چون که حتی متحدان رژیم صهیونیستی هم الان دیگه نمیتونن چشم بر این جنایت ببندن و مجبور به واکنش علیه رژیم صهیونیستی شدن، چون که حتی در پارلمان اروپا هم صحبتهایی از تحریم رژیم صهیونیستی به میان اومده که اینها میشه گفت دستاوردهایی هستش که مقاومت در عرصه میدان و در عرصه دیپلماسی و رسانه به دست آورده.